اون هفته تا این هفته چه خبر؟ انشالله که اوضاع رو به راهه و عطر عشق در خونه هاتون جاری و آرامش قرین لحظه به لحظه زندگیتون باشه. آرزو میکنیم که لحظات خوبی رو پیش رو داشته باشید. فاطمه حسنپور هستم. سلامی از سر مهر و دوستی از طرف خودم و همه عوامل برنامه تقدیم شما همراهان گرانقدر رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میکنم. در دقایق پیش رو همراهی میکنید با سامانه پیامکی 301035، تلفن گویای 24 ساعته 27861035 هم که در خدمت شما بزرگواران هست، شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم همچنان منتظر نظرات و پیشنهادات شما گرانقدران هست در خصوص همه برنامه های رادیو گفتگو، از جمله برنامه خودتون، برنامه تورنج. حتما از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم بهره ببرید. با نصبش روی گوشی هاتون در هر مکان و موقعیتی که هستید میتونید با کیفیتی عالی برنامه رو بشنوید و در صورت تمایل حتی اونو دریافت بکنید و در موقعیت های بعدی بتونید ازش استفاده بکنید. همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده برنامه تورنج هستید. خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن به آن. خانواده یعنی داشتن کسی که به تو عشق می‌ورزد و داشتن هر دوی آنها یعنی نعمت و خوشبختی. پس قدر خانه و کسی که بهمون عشق می‌ورزد رو بدونیم. جای امن خانه و خانواده همیشه آباد. برای داشتن فردایی روشن دست در دست هم بدیم و خانه و خانواده را با هم همراهی کنیم.
با من از آینه بود خورشید فردا مال ماست، تو که باورم کنی عشق دنیا مال ماست. شب نگو شکوه نگو قلب ستاره
سپاسگزاریم از این که برنامه تورنج رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب این هفته با توجه به پیشنهاداتی که شما بزرگواران داده بودید، موضوعات فرزند پروری رو بیشتر تمایل داشتید راجبش صحبت بشه. موضوع فرزند پروری به سبک دیجیتال رو انتخاب کردیم برای گفتگو و در ارتباط با این موضوع از کارشناسان حاذقی بهره خواهیم برد، از تجربیات و نظرات ارزشمندشون استفاده خواهیم کرد. در خدمت خانم دکتر مهناز عسکریان، روانشناس اجتماعی با گرایش کودک و نوجوان هستیم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم و ممنون از دعوت‌های شما عزیزان.
بزرگوارید، سپاسگزاریم از حضور ارزشمندتون. همچنین در خدمت خانم دکتر معصومه تقی‌زادگان هستیم، دکترای علوم ارتباطات و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. درود بر شما، خوش آمدید خانم دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبانتون. امیدوارم که امروز بحث خوبی رو با هم دیگه پیش ببریم و ثمره خوبی داشته باشه برنامه. متشکرم.
انشاءالله، خیلی متشکریم. همچنین از حضور ارزشمند خانم دکتر رویا صدیقی، دکترای مدیریت رسانه و پژوهشگر بازی‌های رایانه‌ای هم استقبال می‌کنیم. خوش آمد می‌گیم خانم دکتر صدیقی بزرگوار، متشکریم از حضورتون.
خیلی ممنونم. عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگانتون. امیدوارم که بحث خوبی رو امروز داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خب طبق روال هر هفته میخوام از اساتید بزرگوار خواهش بکنم هر کدوم از منظر خودشون به موضوع امروز یک دقیقه درآمد جامع و کوتاه داشته باشن که شنوندگان عزیز در واقع متوجه بشن که قراره امروز راجع به چی صحبت کنیم. خانم عسکریان و بزرگوار، شما فرزند پروری به سبک دیجیتال رو چگونه میبینید؟
درسته. به نام خدا، فرزند پروری مقوله‌ای هستش که برمیگرده به اون فرایندی که ما تغییراتی رو ایجاد میکنیم در فرزندانمون، چه بعد فیزیکی، چه بعد اجتماعی، چه بعد عاطفی و از بعد شناختی. این فرایند رو، مراحلش رو در اسم میشه گفتش که زیربنای اساسیش رو خانواده، پدر و مادر که مراقبت کنندگان از فرزند هستند شکل میدن. امروز مسئله ای که با این فرزند پروری به نوعی میشه گفت در هم تنیده شده، مسئله دیجیتاله. چون واقعیت اینه که اصلا آموزش دیگه بدون در نظر گرفتن مسائل فضای مجازی عملا امکان پذیر نیست. از همین رویه ما باید توی شیوه های فرزند پروریمون هم استفاده های فراوانی بکنیم که امروز انشاءالله به ابعاد مختلف اون خواهیم پرداخت.
انشاءالله، خیلی هم عالی. خانم تقی‌زادگان، شما بفرمایید موضوع امروز رو چگونه ارزیابی میکنید؟
اجازه بدید من پیش از شروع بحث و همونجوری که گفتید در ابتدا به یک تفاوت بین خودمون و بچه هامون اشاره کنم. ما در ادبیات مهاجران دیجیتال محسوب میشیم، یعنی اکثر والدینی که ما باهاشون طرف هستیم از جمله خود من، کودکیمون رو با دستگاه های آنالوگ و در فضای آنالوگ و در واقع غیر دیجیتال سپری کردیم. اما اکثرا والد بچه هایی هستیم و کودکانی هستیم که اینها با ادبیات بهشون میگن بومی دیجیتال، یعنی کسانی که با در شرایط دیجیتال بزرگ شدن. این بچه ها اصولا با ما متفاوتن. تفاوت رو اگه بخوایم خیلی مشخصتر توضیح بدیم، روی کرده ما به فضای مجازی و اینترنت یک دستگاهی برای یه چیزی هستش، رسانه هست. ما میخوایم ازش اطلاعات بگیریم، یه سری کارها باش انجام. اما برای بچه های ما فضای مجازی رسانه نیست. میتونیم از اصطلاح فضا رسانه برش استفاده کنیم، یعنی برای بچه های ما فضای مجازی و اینترنت فضای زیسته، یک رسانه پیشرفته نیست. ما بچه های بودیم که از تلویزیون استفاده میکردیم، رادیو، بعد اینترنت اومد. همه این مراحل برای ما انگار یک رسانه در حال پیشرفت کردن بود و هی امکاناتش افزایش پیدا میکرد، اما برای بچه‌ها این شکلی نیست. اونها در این فضا
تفاوت‌هاش رو هم دکتر باید با جزئیات بیشتر و ظریف‌تر برای شنونده‌های عزیزمون بگیم. حتما در حین برنامه از صحبت‌های ارزشمند شما استفاده خواهیم کرد. اما بشنویم نظر خانم دکتر صدیقی رو راجع به موضوع امروز.
خواهش میکنم. ببینید، عصر امروز عصریه که والدین علاوه بر این که دارن رویکردهای قبلی رو نسبت به فرزند پروری میبینن، باید رویکرد و مواجهه با فرزند پروری در عصر دیجیتال رو هم بدونن. الان در حال حاضر آنچه که داریم در سطح جامعه میبینیم سه رویکردیه که والدین دارن. بعضی از والدین کلن این فضا رو یک تهدید میبینن و کلن مخالفش هستن، ممنوع میکنن برای بچه ها. برخی از والدین کلن آزاد میذارن و سنین خیلی پایین گوشی و اینترنت رو دست بچه میدن. و یه رویکرد سومی داریم که این رویکرد خیلی بهتره، فرصت‌ها و چالش‌های این فضا رو در کنار هم می‌بینن، یعنی از خوبی‌هاش استفاده می‌کنن و در کنار اون مواظب اون معایب و چالش‌هایی که این فضا ممکنه برای فرزندشون داشته باشه هم هستن. این حالا سه رویکردی که الان ما در سطح جامعه می‌بینیم که باهاش مواجه هستیم.
بله، موضوعات خیلی مهمی هم هست. قطعا همه ما یه تجربه های کوچیکی تو هر کدوم از این زاویه‌هایی که فرمودید داریم. حالا حتما سوالایی هم پیش میاد. از شنوندگان عزیز همچنان دعوت میکنیم که با برنامه خودشون در تعامل مشارکت باشن. اگه پرسشی پیش اومد حتما مطرح بکنم، به طور زنده کارشناسان حاضر در استودیو پاسخگو خواهند بود. خب از جمع‌بندی صحبت‌های عزیزان به این نتیجه رسیدیم که خانم دکتر، فرزند پروری رو یه فرایند تقویت و حمایت از پیشرفت فیزیکی، عاطفی، اجتماعی و فکری فرزندانمون در واقع باید تعریف بکنیم که میتونه از نوزادی باشه تا بزرگسالی. اما عوامل تاثیرگذار در این شیوه های فرزند پروری رو میخوایم از زبان شما بشنویم و اینکه بدونیم که سبک دیجیتال چه تفاوتی کرده با فرزند پروری به سبک سنتی قبل.
ببینید، اولین عامل تاثیرگذار روی شیوه فرزند پروری بچه ها سبک خود فرزند پروری والدین. بله. ما سن و سبک فرزند پروری در مورد بچه هامون اتخاذ میکنیم. یکی از اون سبک ها سبک کاملا سهلگیره، یعنی والدین هیچ نظارت آنچنانی روی تربیت فرزند ندادن و بیشتر فرزند سالاری، اون فرزنده که تعیین میکنه خط مشهایی رو که باید تو تربیتش اعمال بشه. اما توی فرزند پروری دوم که بهش میگن مستبدانه، دقیقا نقطه مقابله، یعنی این پدر مادر هستن که فقط و فقط دیکته میکنن که باید چگونه این مراحل تربیتی پیش بره، بدون این که بخوان در مورد منطقی که پشت این قضیه هست صحبتی داشته باشن یا بدون این که بخوان فرزندانشون رو توجیه بکنن. سبک سوم سبک مقتدران است. این بهترین شیوه ای هست که فکر میکنم بزرگترین راهبرد رو هم در اختیار ما والدین قرار میده برای که بتونیم در فضای مجازی و زندگی دیجیتالی امروز فرزندانمون رو با این مقوله همخون و همسو بکنیم. ببینید، توی فرزند پروری مقتدرانه هم اون در اصل میشه گفت تمهیداتی که در سهلگیرانه وجود داره اتخاذ میشه، هم تمهیداتی که در مستبدانه برای گذاشتن چارچوب ها، ولی با یک تفاوت. اینجا دیگه منطقه که تعیین میکنه کودک چرا این کار رو نباید انجام بده یا چرا باید این کار رو انجام بده، این کار رو به چه سبکی بهتره که انجام بده، این کار رو به چه سبکی بهتر نیست انجام بده. در نتیجه وقتی ما میایم تلفیق این سبک ها رو با بحث فضای مجازی و زندگی دیجیتالی بچه ها نگاه میکنیم، میبینیم این دقیقا همون راهبردی هست که ما باید در دنیایی که امروز آموزش کودک، پرورش کودک حول محور فضای مجازی داده صورت میگیره، عملا ازش بهره ببریم و استفاده بکنیم.
بنابراین این یه سری مهارت هایی هم لازمه که در ارتباط با هم بیاموزیم، حتی خود والده.
دقیقاً. شما وقتی که از اون روش مقتدرانه استفاده میکنید، از محتوایی که فرزند باید تحت فضای دیجیتال ازش استفاده کنه گرفته تا تایم، تا مدیریت زمان و غیره و ذلک رو ما میتونیم با شیوه مقتدرانه کاملا تحت کنترل والدین قرار بدیم.
اما خب لازمه که راجبش اطلاعات داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم از مراحل مختلفش تا بتونیم اون رو به درستی پیاده بکنیم. خانم دکتر تقی‌زادگان، نظر شما چیه؟ به نظر شما تو اصول والدگری که اشاره کردن که میتونه سختگیر باشه یا سهلگیر باشه یا مقتدرانه باشه، اون وقت در این بین روابط والدین و فرزند چطور تعریف میشه؟
روابط والدین و فرزند، خب اصولا اون چیزی که خانم دکتر اسکریان می‌فرمایند در واقع عملیاتی تر هست با شرایط فعلی ما. اما خب به طور مشخص قرار چی کار بکنیم توی این رویکرد؟ این خیلی مهم هستش که خب اصلا فرد به این رویکرد سوم رو بپذیریم و توی این رویکرد سوم قرار چه جور باشیم. ببینیم یه سری وظایف در واقع به والد محول میشه برای این موضوع، ولی قبل اینکه ما این وظایف رو در موردش صحبت کنیم، بگیم خب راهکار 1, 2, 3, 4 باید چه کار بکنیم، یه سری نگرش ها باید والدین داشته باشن.
درسته.
به نظر من یکی از این نگرش ها اینه که ما بدونیم که بین آسیب و بین خطر تفاوت وجود داره. یعنی به طور معمول ما هر وقت در مورد فضای مجازی صحبت میکنیم همه یه حراسی دارن و در خیلی صحبت ها و گفتگوهایی هم که انجام میشه بین دو واژه خطر و آسیب در واقع یه قرینگی و یک معادل سازی انجام میشه، اما این دوتا با همدیگه یکی نیست. بین خطر و آسیب تفاوت های وجود داره. همون جوری که ما به کودکانمون اجازه میدیم در فضای واقعی خطر کنن، مثلا از خیابون رد شن، گاهی مواقع توی خونه تنهاشون میذاریم، یا سعی میکنیم به این با این راهکارها در واقع تاباوری و مهارت‌های اونها رو افزایش بدیم، برای فضای مجازی هم باید این رویکرد رو داشته باشیم. نترسیم از اینکه بچه‌ها در واقع با خطر مواجه شدن. مواجه شدن با خطر الزاماً به معنی آسیب نیست. یعنی اون چیزی که خانم دکتر صدیقی فرمودن در مورد والده که بعضی از والده بچه ها رو سختگیرانه پرورش میدن، بعضی ها سختگیرانه، ما سه تا واژه براش داریم. بچه هایی که بسیار در یک حباب شیشه‌ای نگهداری میشن، بهشون میگیم اینها بچه هایی هستن که تبعیدی دیجیتالن. بله. که اصلا امکان نداریم که ما همچون چیز رو بتونیم خصوصا در شهرهای بزرگ داشته باشیم. بعضی از بچه ها میشن یتیم دیجیتال، همون بچه‌هایی که شما فرمودین که پدر مادر سختگیرانه اجازه میدن هر کاری دلشون میخواد بکنن. اینها ما نه دنبال بچه‌هایی هستیم که یتیم دیجیتال باشن، نه به دنبال بچه‌هایی هستیم که در واقع تبعیدی باشن. ما میخوایم وارث دیجیتال تربیت کنیم. وارث دیجیتال یعنی کودکانی که قرار شهروندان دیجیتالی باشن با مسئولیت،
بتونن ازش استفاده کنن.
آره، و حقوقشون بشناسن و وظایفشون رو تشخیص بدن. در نتیجه این پروسه فرزندپروری باید به سمت تربیت کردن وارثان دیجیتال برای این جامعه پیش بره.
انشالله که اینطور باشه. خانم دکتر صدیقی، به نظر شما این استفاده از تکنولوژی، حالا میتونیم بگیم ابزار دیجیتالی که ما استفاده میکنیم، فرزندانمون استفاده میکنن، که در واقع شدن دیگه عضو جدایی ناپذیر از خانواده ها، دیگه فرقی نمیکنه، هم والدین خودشون دارن استفاده میکنن، هم کودکان، هم جوانان، هم نوجوانان، اینا چقدر میتونه فرصت ایجاد بکنه؟ آیا مدیریت استفاده کردن از این ابزار دیجیتال چگونه ممکنه در خانواده ها؟ و یکی از ابزاری که الان میبینیم واقعا سن و سال نمیشناسه و همه خانواده ازش استفاده میکنن، بازی های رایانه ای هست. خب شما یه پژوهشگر بازی های رایانه ای هستین، در این خصوص به ما اطلاع رسانی بکنید که این ابزار چه بهره هایی میتونه برای سنین مختلف داشته باشه.
خواهش میکنم. ببینید، اولین نکته‌ای که حالا لازمه بگم، طبق جدیدترین پیمایشی که خود بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای امسال در واقع منتشر کرد، 34 میلیون ما در سطح کشور بازیکن داریم و جالبه که من بهتون بگم که 45% این بازیکن‌ها خردسالا هستن و 71% اینها کودک هستن. خردسال منظورم 2 تا 6 سال و کودک 7 تا 11 سال. یعنی یک درصد بالایی از این جمعیت بازیکنان بچه ها هستن، یعنی کودک و نوجوان و خردسال ما هستن. پس میتونیم بگیم که این یه ابزاریه که دستشونه و میانگینی که تو همین پیمایش بود، خردسالان روزانه به طور میانگین 80 دقیقه و کودکان 90 دقیقه دارن از این بازی ها استفاده میکنن و بیشترین درصد هم بالای 90 درصد بازی های موبایلی بوده. خب پس با توجه به این استقبال، با توجه به این که این ابزار در دست بچه هاست و ما داریم میبینیم که چقدر مشکلات وجود داشته و معایب وجود داشته، از کلاهبرداری های اینترنتی، پرداخت های درون برنامه، اینکه کارت پدر مادر ها خالی شد و هزار تا مسئله دیگه، باید بگیم یک سوی دیگه هم داره. از اون سوی این جریان بازی های رایانه‌ای سوی آموزشیشه، سوی درمانیشه. بسیاری از مشکلات روانی، بیش‌فعالی، مسائل به این صورت با بازی‌ها دارن درمان میشن. خیلی از آموزش‌ها از طریق بازی‌ها خیلی راحت‌تر و به صورت ناخودآگاه. الان بازی‌های آموزش زبان رو ما داریم، بازی‌های آموزش ریاضی رو داریم. به خصوص برای توی زبان فارسی الان چند وقت پیشم تقدیر شد توی وزارت ارشاد از بازی‌های زبان فارسی. واقعا اینا ترویج دهنده لغات فارسی، ادبیات فارسی درست ما هستن،
حتی فرهنگمون هستن.
دقیقاً فرهنگمون. و چقدر این کمک داره میکنه اگر استفاده درست بشه، نظارت درست والدین، همراهی والدین، اینکه ما بگیم که خیلی خوب والدین گوشی رو دست بچه میدن رهاش میکنن، این اشتباهه، باید در کنارش باشن. حتی بازیایی که حالا کنسولی هستن، توصیه بنیاد و کلن متخصصا اینه که در جایی که در معرض دید خانواده است اون ابزار بازی رو بذارن، بازی رو خود خانواده نصب کنه، نرم افزارهای پرنتال کنترل، کنترل والدین روی گوشی ها بچه ها داشته باشن و اینکه یه سقف زمانی براش در نظر بگیرن. حالا اینکه ما بگیم که روزی 2 ساعت، روزی 3 ساعت، روزی 1 ساعت، واقعا این ساعت تعیین کردنه هم بین کارشناسا اختلاف نظره، هم شاید بگیم طبق اون تعطیلات بچه‌ها، طبق روزهای درسی و امتحاناتشون این تغییر خواهد کرد. اینکه ما مدیریت داشته باشیم، نظارت داشته باشیم، اونچه که بچه داره استفاده میکنه، به رده‌بندی سنیش توجه کنیم. به هر حال بازی‌ها دارن رده‌بندی سنی میگیرن،
همینطوره،
محتوای مناسب رو دریافت کنن، به تبع مفید خواهد بود.
خیلی متشکرم خانم دکتر عسگریان بزرگوار. خب فرمودن که ساعت‌های خیلی طولانی طبق این آماری که ارائه دادن شاید هستیم که بچه‌ها با بازی‌های رایانه‌ای مشغول هستن. خب این همه فاصله گرفتن اعضای خانواده، حالا درسته که استفاده از این ابزار میتونه آموزشی هم باشه، اما این فاصله چه تأثیری روی روحیات و آسیب‌های شخصیتی در خانواده ممکنه به جا بذاره و چطور میشه مدیریتش کرد؟
دقیقاً. ببینید، اولین تأثیر منفی که در اصل میشه گفتش که استفاده بچه ها از فضای مجازی براشون به همراه میاره و امروز تحقیقات کاملا این رو نشون داده، کاهش تمرکزه. یعنی یکی از موارد این هستش که در بین این افراد، یعنی کودکان ما، تمرکز بسیار بسیار کم میشه و این بزرگترین معضلیه که ما امروز در بین بچه ها میبینیم که باهاش درگیر هستن. دومین در از آسیبی که این بچه ها میتونن داشته باشن اینه که عملا ممکنه بعد از گذشت زمانی دچار اعتیاد به اینترنت و استفاده از فضای مجازی بشن. یعنی همونطوری که گرفتن مواد مخدر از یه آدم معتاد به سختی و به دشواری میتونه صورت بگیره، توی این جور بچه ها هم دادن یه مدیریت زمان و دادن یه قالب و چارچوب منطقی عملا ناممکن میشه. به انزمامی که خب این مدیریت زمان رو وقتی بچه ها دست بدن، عواقبی مثل مشکلاتی که در پیشرفت تحصیلیشون پیدا میکنن، مشکلاتی که این افراد میتونن پیدا بکنن برای تعاملات اجتماعی. ببینید الان بزرگترین موزلی که بچه های ما پیدا کردن اینه که دیگه از اون تعاملات اجتماعی با همسن و سالهاشون هم غافل شدن. یعنی شما وقتی وارد یه اتاقی میشی که 20 تا بچه همسن و سال توی اون اتاق نشستن، میبینی هر کدومشون یکی موبایل گرفتن دستشون و باز دادن تو همون فضای مجازی خودشون قول میکنن، به جایی که اون منافعی رو که میتونستن از تعامل و ارتباط با همسن و سالهاشون به دست بیارن رو از اش خودشون رو محروم کردن. خب به نحوی این قضیه باعث میشه که همین بچه ها وقتی فردا وارد اجتماع میشن، مطمئنن از بعد اجتماعی که یکی از مهمترین ابعاد تربیتی ما والدین هستش ضعیف عمل خواهند کرد. یعنی به نوعی این افراد به عنوان یک سری بچه هایی میشن که یک سری توانایی هاشون در حد همون محدود باقی مونده و رشدی رو که باید و شاید نکرده و منجر به این میشه که وقتی از یه سنی گذشت ما دیگه نمیتونیم. ببینید رشد اجتماعی کودک سن طلایی داره، وقتی ما اون سن طلایی رو از دست دادیم و فرزندانمون رو به دلیل اینکه حالا سرش گرمه، حالا حواسش به ما نیست، میذاره ما کارمون رو بکنیم، رها کردیم تو همون فضای مجازی، این منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که اون سن طلایی رو برای این آموزش ها برای بچه از دست دادیم. بماند که اگر تو این مقوله ما نظارتی نداشته باشیم روی بحث محتوایی که باید به بچه ها تفعیم بکنیم، تو در چه سنی از چه محتوای آموزشی یا محتوای مطالبی که توی فضای مجازی هست میتونی بهره مند بشی و نظارت کامل داشته باشیم روی اون سایت ها، چه میدونم برنامه هایی که در از بچه داده ازش استفاده میکنه. وقتی این اتفاق نیفته، خب مطمئنن ما میبینیم که بلوغ زودرس رو امروز در بین بچه هامون، خصوصا در بین دختر بچه ها داریم، به انزمام سبکایی از پرخاشگری و عدم کنترل هیجانات رو داریم که اینها همه نتیجه و آسیب هایی هست که استفاده بی رویه از فضای مجازی و غیر قابل کنترل در اصل میتونه برای اون کودک به همراه داشته باشه.
صحیح. پس بنابراین اون مدیریت اینجا لازمه کنترل این آسیب هایی که احتمالاً ممکنه که فرزندانمون باش مواجه بشن. اما موضوع جالبی رو هم خانم دکتر تقی‌زادگان اشاره کردن، اون تفاوت بین آسیب و خطره. خانم دکتر فرمودین که این آسیب و خطری که در دنیای واقعی میبینیم ممکنه در فضای مجازی هم تجربه بکنیم و یه قدرش لازمه که اونو تجربه بکنیم. حالا اگر که من درست متوجه شده باشم، مثل اون تکه سنگی که جلوی پای بچه میفته و موقعی که داره حرکت میکنه مادر اون سنگو بر نمیداره تا فرزندش بتونه مسیرش رو تغییر بده یا نحوه راه رفتنش رو تغییر بده که با اون سنگ برخورد نکنه، تو فضای مجازی هم ممکنه که خب باشه یه خطراتی که شاید آسیب زننده نباشه برای فرزندانمون و لازم باشه که ازش بگذرن. اما در این خصوص میخوایم بیشتر ازتون راهنمایی بگیریم. دوستی برامون پیامک زده که دختر 5 ساله‌ای دارم که به فضای مجازی و گوشی موبایل وابسته شده. به نظرم میرسه با استفاده از گوشی‌های موبایل و ابزار اینترنتی خیلی خوب تونسته استعدادهاشو بروز بده. بعضی از مادرها واقعا فکر میکنن که استفاده کردن از فضای مجازی فرصتی رو ایجاد کرده برای فرزندشون. آیا واقعا میتونه این گونه باشه خانم دکتر؟
میتونه باشه، اما میگم مگه اینکه به دوستر تیف مبتلا نشی. ببینید، در مورد تفاوت خطر آنلاین و آسیب آنلاین اگه بخوام صحبت بکنم، اینه که تو تحقیقات بین‌المللی میگن زمانی ما میتونیم بگیم که کودک آسیب دیده که احساس بکنه که ناراحت شده یا به زحمت افتاده. مثلا بر تو فضای واقعی، مثلا تو فضای واقعی شما ممکنه که بچه‌تون رو تو خونه تنها بذارید، منم تنها بذارم، و این دوتا بچه دوتا واکنش متفاوت دارن، یکیشون میترسه و یکی دیگه براش مهم نیست و خودشون سرگرم میکنه. پس شما بسته به روحیات بچه یا اون واکنش بچه یا احساس بچه هست که رفتارهاتون رو تنظیم میکنه. در نتیجه این خیلی مهمه که ما بدونیم که در واقع بچه چه ویژگی هایی داره و با بسته اون ویژگی ها والدگریمون رو در واقع تنظیم کنیم. یه نکته دیگه هم که وجود داره در مورد خطرها و یا آسیب‌های فضای مجازی اینه که ما درک صحیح از خطرات آنلاین به طور معمول در خانواده‌ها نمی‌بینیم. یعنی وقتی در مورد خطرات صحبت می‌کنید که حالا ممکن است به آسیب منجر بشه یا نشه، خانواده ایرانی چند تا تم دارن. در مورد محتوای خیر اخلاقی می‌ترسن، در مورد محتواهای خشن می‌ترسن، یا در مورد عدم ارتباط بچه‌ها یا ارتباط بچه‌ها با غریبه‌ها. اما خطرات فضای مجازی، هرچه من گفتم که مثل حالتی که تو فضای واقعی هم بچه‌های ما با خطر مواجه میشن، اما خطرات فضای مجازی میتواند بیشتر و گسترده تر باشد.
بله، متشکرم، توضیح خیلی خوبی بود. امیدوارم که دوست عزیزمون هم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. خب قطعاً یکی از بهترین روش‌ها برای آموزش و یادگیری مطالعه کتاب. ما در برنامه تورنج هر هفته بخشی رو به عنوان کتابخوانی داریم که از کارشناس، مؤلف و پژوهشگر خوبمون آقای مجید قنبری بهره می‌بریم برای معرفی کتابی که متناسب با موضوع اون روزه و ما رو راهنمایی می‌کنن، بهمون کتاب معرفی می‌کنن. خب خیلی هم استقبال شده، عزیزان زیادی از این بخش از برنامه استقبال کردن و تجاربشون رو هم با ما در میان میذارن. بسیار خوشبختیم از این که این هفته هم میتونیم در خدمت آقای قنبری بزرگوار باشیم. درود بر شما آقای قنبری، منتظر و مشتاق شنیدن نام کتاب امروز هست.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسن‌پور و همچنین خدمت همه شنوندگان خوبمون، به ویژه اهالی کتاب و کتابخانه تورنج، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکریم.
خواهش میکنم.
بشنویم نام کتاب امروز رو.
خواهش میکنم. همونطوری که کارشناسان محترم هم داشتن توضیح میدادن، مجموعه این مباحث رو من در کتابی جمع دیدم به نام کتاب کودکان و عصر دیجیتال. نویسنده، البته نویسندگان این کتاب سرکار خانم مرضیه قانعی و راضیه قانعی هستند و این کتاب در عصر دیجیتال، حالا اگر اسمش رو بخوایم تبدیل بکنیم به معادل فارسی، عصر اطلاعات و ارتباطات، به اهمیت رسانه و استفاده اونها، استفاده کودکان از ابزار رسانه که اهم از مطبوعات، روزنامه ها،